بسم الله الرحمن الرحیم. بر سلامتی خودتون یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دست شما. ما تا خورد خورد شروع میکنیم، پذیرایی هم انجام میشه انشالله. به قول دوستان، کسایی که پذیرایی میکنن داخله برنامه ما نیستم، ما داخل پذیرایی اونا هستیم. ما داریم تو کار اونا یه خورده سستی میکنیم، به دلیل اینکه از وقت استفاده میکنیم کم کم شروع میکنیم تا انشالله دوستان پذیرایی رو شروع بکنیم، برای که انشالله بهره ما از امشب وافر باشه و به یمن قدم های پاک شما و نفس های پاک شما شب قدری رو داشته باشیم که تسلای خاطر حضرت بقیت الله باشه. صلوات خط بفرم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. عجل فرج.
ما که نمیدونیم امام زمان چجوری از ما راضی میشن، ولی میتونیم دعا بکنیم یا آرزو بکنیم که به ما الهام بشه که در امشب رضایت ایشون رو از خودمون جلب کنیم، هرچند که غرق در انواع ابتلاعات و مشغله ها و فکرهای مختلف هستیم، ولی در این حال به فضل و کرم خودشون عنایت بکنن و به ما الهام کنن که ما چه کارهایی بایستی بکنیم تا رضایتشون از ما جلب بشه. برای اینکه انشالله این اتفاق بیفته به صلوات خط بفهمه.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اولین چیزی که به نظرم خیلی مهمه در این درخواستی که داشتیم و دعایی که داشتیم که به ما الهام بکنن اینه که تصمیم بگیریم که اگه الهام کردن که غیر این چیزی که الان هستیم باشیم، جرأت کنیم و خیلی چون و چرا نکنیم و سعی کنیم غیر این چیزی که هستیم باشیم. نوعاً اگه انسان بخواد رضایت ولی خدا رو فراهم بکنه، باید غیر اون چیزی باشه که هست و یه چیزی که باشه. پس بنابراین باید رضایت بده به ترک وضعیت موجود خودش، برای اینکه انشالله این اتفاق در ما بیفته. یه صلوات خط بفرد. در این دو شب گذشته گفتیم میخوام یک شب سوره شعرا رو ببینیم، یک شب سوره نمل و یک شب هم سوره قصص. راه آورده ما از سوره شعرا این بود که مرور کنیم از جرم و مجرم بودن خارج بشیم تا قلبمون سلیم بشه و بتونیم پس زمینه این قلب پس زمینه نزول وحی بشه. گفتیم جرم نه به صورت دقیق بلکه به صورت ضمنی شامل همه کندی ها و عجله های ما میشه، وقتی که یه سری کارهایی رو به واسطه کندی انجام نمیدیم، یه سری کارها رو به واسطه عجله یا بد انجام میدیم یا انجام نمیدیم، یه سری کارهایی که باید بکنیم رو کندیم نمی کنیم، یه سری کارها رو عجله میکنیم زودتر میکنیم و به بلوغش نمیرسونیم. در مجموع یه وقتی به کسی میگن مجرم، که اون بلوغ لازم در انجام یک کار رو نداشته باشه. بنا شد که انشالله یک کاری کنیم که کندی هامون و عجله هامون رو درست بکنیم. خیلی این موضوع کندی و عجله به نظرم موضوع مهمیه. هر کی به نسبت کندی که داره در کارهاش عجله داره، مثل این که یه توازنیه تو وجود انسان، یعنی هر کی کندی ها و عجله هاش مثل اینه که مساویه، توی سری چیزایی کندی میکنه، توی سری چیزایی عجله میکنه. اینطور نیست که همش کند باشه و اینطور نیست که همه تو کارش عجله، توازنش به هم ریخته. و خیلی این موضوع در اصلاح نفس خیلی مهمه، خیلی هم تشخیصش راحت. مثلا کسانی که نسبت به انجام یک کاری با تأخیر انجام میدن، خب معلومه کندی دارن. اونایی که در تصمیم گیری نسبت به بعضی از کارها عجله دارن، خب معلومه عجله دارن، زود تصمیم میگیرن. نوعاً عجله ها و کندی های آدم نسبتش مساویه و این خاصیت مجرم بودنه. جرم خاصیتش نیست، مثل این که تعادل در انسان در حوزه کندی و عجله به هم میخوره. این قسمت اول که این شروع داستان غی در انسان میشه، یعنی انسان عقب میفته. غی یعنی از مراحل رشدش عقب میفته، به بلوغ های لازم برای دوره های بعدیش نمیرسه. خب این بنا شد که شب 19 از این بلیه وحشتناک که منجر میشه انسان قلبش به جای این که الهامات و وحی الهی رو بشنوه، صدای شیطان رو میشنوه و این خیلی خطرناک میشه، یعنی میشه آدم شیطان میشه. نمیخواد آدم شیطان بشه ولی میشه دیگه. این مطلبی بود که از سوره شعرا به دست اومد، خیلی خلاصه و اجمالی. بنا شد که انشالله با جرم انشالله خدافظی کنیم. چجوری؟ کندیامونو ببینیم، عجله هامونو هم ببینیم، جلوشو بگیریم. عجله مثل این که من زود قضاوت میکنم، عجله مثل این که یک کتابی رو باید بخونم بعد نمیخونم، یعنی زود نخونده احساس میکنم همه اینا رو بلدم. عجله توش یه مدل استغنا هم میاد، آدم احساس میکنه که بلده، میدونه، خیلی تبعات خیلی زیادی داره اگه بگردیدش. حالا همون آدمی که عجله میکنه تو اون کارها یه جایی کندی میکنه، مثلا صبح دیر از خواب بیدار میشه. لزومی نداره عجله و کندی در یه مورد باشه. وقتی میخواد مثلا یه کارایی رو بکنه خیلی با تأخیر انجام میده. خیلی جالبه اگه بررسیش کنین تو محاسبه این نفس، خیلی کار راحت میکنه. چون شما الان وقتی میگین ما میخوایم خودمون رو محاسبه کنیم، میگین خب ما غیبت که نمی کنیم، تهمت که نمی زنیم، فلان کار رو نمی کنیم، خیلی کارهایی که میگن رو میکنیم، نمازو که میخونیم، ولی وقتی که براینده کار رو نگاه میکنید میبینید که خب ولی احساس خوبی از زندگی هم نداریم، احساس رشد هم نداریم. همه این کار رو میکنیم ولی احساس رشد خیلی عجیبه که آدم متشرح باشه ولی احساس رشد نداشته باشه. دلیلش اینه که علاوه بر بحث واجبات یه سری چیزایی دیگه هم وجود داره که اونا تو قرآن گفته شده دیگه. اینا در حوزه بحث انسان شناسی و ساختار انسان، رشد انسان وقتی اتفاق میفته که انسان یه تعادلی در رفتارهاش باشه، اون چیزی که میبینه خیره رو سر موقعش انجام بده، نه کندی کنه نه جلو بیفته. خب اینو ما محاسبه نمی کنیم، بعد احساس میکنیم که اخلاقمون خوبه، شریعتمونم خوبه، ولی هیچ وقت قلبمون ملهمه به الهامات ربانی به این معنا، یعنی خودمون احساس میکنیم نمیشه. اگر هم یه نفری به الهامات ربانی متصل باشه برامون یه امر عجیب غریبیه، در صورت که عکسش درسته. انسان بایستی اصلا با الهامات و وحی الهی زندگی کنه، و اگه کسی با الهامات و وحی الهی زندگی نکنه جای تعجبه. این طرفش. خب دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما بسنده کردیم به یه مسائلی در حوزه شهر، حالا لو فرست که اونا رو خوب انجام بدیم. اگه اونا رو خوب انجام بدیم، و فرضم اینه که اونا 100% خوب انجام میشه، ولی باز اگه کسی عجله و کندی داشته باشه قلبش محل نزول ملائکه نمیشه. این پس مال شب 19 هم. شب 21 که رفتیم سوره مبارکه نعم بنا شد که دست از ظلم برداریم، ظلم هم که گفتیم، و مهمتر از اون اینکه کارهای بدی که انجام دادیم که به دیگران آسیب زده یا به خودمون آسیب زده رو تبدیل به حسنش بکنیم تا خوف از ما برداشته بشه. اینم مال شب 21 رزق شب 21 اون بود که خیلی موضوع مهمیه، سو به حسن تبدیل بشه. حالا اینم لزومی نداره که ما بگیم سوهای بدیهای خودمون به حسن تبدیل بشه، آدم سوء میبینه به حسن تبدیل کنه. یعنی نگاه میکنید که آدم های اطرافتون خیلی اهل مثلا شکایتن، گله و شکایت، شما اون رو تبدیلش کنید به حسن. یعنی لزومی نداره سوء خودتون باشه، نمیگه سوء خودتون رو تبدیل به حسن کنید، سوء رو تبدیل به حسن کنید. خب اگه این اتفاق بیفته چی میشه؟ آدم دوتا صفت در او طبق سوره نم شکل به وجود میاد، یکی مسلمون بودن اتفاق میفته، تازه به این آدم میگن مسلمون، چون سلمه، یعنی خیلی سازگاره، تبدیل میشه به آبادستان، تبدیل میشه به آبادی، هر چیز بدی رو تبدیل میکنه به چیز خوب. اطرافش وقتی همه تو فامیل دوستانشون همه در حال التهابن، در حال دست و پا زدنن، این آرامش میده، کارهای بدی که اونجا هست رو تبدیل میکنه به کارهای خوب، کارهای زیبا، این خیلی هنرمند میشه که تبدیل میشه به شاکر. اسم اینو میگن شاکر. شاکر کسیه که میتونه حتی از زباله ها هم برق تولید کنه، حتی میتونه از پسماند ها هم تولید داشته باشه، به این میگن شاکر. از چیزهای سویی که تو جامعه هست میتونه تهدیدها رو به فرصت تبدیل کنه. خیلی خلاقیت میخواد، ولی این جوهره در وجود انسان هست. بنا شد انشالله شب 21 از خدا بخوام که ضمن این که از ظلم خارج میشیم، بلکه برای اینکه به مقام انبیا دست پیدا کنیم، بتونیم سوها رو به حس تبدیل کنیم. گفتن هر کسی که این قدرت رو در خودش ببینه که بدیها رو به حس تبدیل کنه، تبدیل میشه به چی؟ میشه مرسل. مرسل میشه و لا یخاف و لدی المرسلون، خوف ازش برداشته میشه، خودش تبدیل به امن میشه. و چقدر جامعه ما الان احتیاج داره به انسانهایی که هر جایی میرن اونجا رو تبدیل به امنیت بکنن، از حالت استراب و از حالت تشویش خارج کنن. این هم مال سوره نم بود. در مورد سوره نم آیات میانش واقعا آیات عجیبیه. من فقط اگه اجازه بدین در حد خوندن روحانی براتون میخونم، شما به نیت اینکه این آیات به برکت شب قدر در شما مستقر بشه تا طول سال، این واقعا آیات عجیبیه. به نظرم اگه بگیم که این محافظ ضمیره قلب انسان کامل بقیت الله، اون چیزی که تو وجودش داره قلقل میکنه، تراوش میکنه، کسی بخواد گوششو بذاره ببینه که قلب آقای خودش چه حرفایی توش رفت و آمد میکنه. این آیات خیلی آیات، چون دو بخش داره، یه بخشش بخش اقرار به توحیده، یکی هم بخش اعتراض به شرک. و الان وضعیت امام معصوم این دو وضعه، یعنی هم اقرار به توحید دارن، هم اعتراض به شرک و فساد در عالم داره. آیه 59، بسم الله الرحمن الرحیم. قل، ای پیامبر بگو، الحمدلله و سلام علی عباده الذین اصطفى. سوره نعم آیه 59، الله خیر اما یشرکو، آیا خدا بهتره یا اون چیزی که اونها به عنوان شرک قرار دادن، مثل پول، مثل مال، مثل ملک، چیزهای مختلف. امن خلق السماوات والارض، یا کسی که آسمان ها و زمین را آفریده، و انزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، و برای شما از آسمان آبی فرستاد که با آن باغ‌های زیبا و سرورانگیز رویاندیم، شما هرگز قدرت نداشتید درختان آن را برویانید. الههم الله، آیا با خداوند، با اله خداوند الله دیگه ای هست؟ ما الله، آیا الهی با الله هست؟ بل هم قوم یعدلون، بلکه این نامیان هم تراز خدا کسی رو قرار میدن، اعتراضی. با وجود این که میدونن که الهی با خدا نیست، بل هم قومون یعدلون، با وجود این عدل قرار میدن، هم تراز قرار میدن. اما جعل الارض قرارن و جعل خلاله ها انهارا و جعل لها رواسیه و جعل بین البحرین حاجزا ایلاهون ملاه بل اکثرهم لا یعلمون، یا کسی که زمین را مستقر و آرام قرار داد و میانه آن نهرهای روان ساخت و برای آن کوههای ثابت و پابرجا ایجاد کرد و میانه دو دریا مانعی قرار داد تا با هم مخلوط نشد، آیا معبودی با خدا هست معلومه که نیست، بلکه اکثرهم لا یعلمون، بلکه اکثر مردم خودشونو به ندونسته میدانند، یعنی به علمشون رجوع نمیکنند. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض، یا کسی که دعای مضطر را اجابت میکند و گرفتاری را برطرف میسازد، آیا غیر خداست؟ ای اللهم الله، و شما را خلفای زمین قرار، آیا معبودی با خداست؟ قلیل ما تذکرون، خیلی کمند که این موضوع رو بفهمند و یادآور بشه. امن یهدیکم فی ظلمات البحر و بر و البحر، یا کسی که شما را در تاریکی‌های صحرا و دریا هدایت می‌کند، و من یرسل ریاح بشرن بین یدی رحمته، و کسی که بادها را به عنوان بشارت پیش از نزول رحمتش می‌فرستد. اللهم الله تعال الله اما یشرکون. امن یبدا الخلق ثم یعیدو، یا کسی که آفرینش را آغاز کرد ثم یعیدو بعد اون رو تجدید میکنه، و من یرزقکم من السما والارض، و کسی که شما را از زمین و آسمان، از زمین و آسمان رزق بهتون میده، روزی بهتون میده. ایلاون ملله، آیا با او با خداوند معبودی هست؟ قل، بگو ها تو برهانکم، دلایلتون رو بیارید، ان کنتم صادقی. قل ای پیامبر، بگو لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب، کسانی که در آسمان ها و زمین هستند غیب را نمی دانن، جز خدا نمی دانن، الا الله، و ما یشعرون ایان یبعثون، و نمی دانن کی برانگیخته می شوند، بلد داره که علمهم فی الاخره، ولی داستان اینه که علمشون در آخرت به ته کشیده، یعنی انقدر صرف دنیا شده دیگه فرصت توجه به آخرت رو دیگه ندارن. بلد داره که علمهم فی الاخره، یعنی به ته کشیده علمشون در مورد آخرت دیگه هر چیز توان داشتن صرف علم دنیا کردن، دیگه علم در آخرت رو دیگه گذاشتن، بوسیدن، گذاشتن کنار. بل هم فی شک منها، بلکه اساسا میگن آخرت کو، چی، نقده. بل هم فی شک منها، بل هم منها امون، بلکه اصلا نمیبینندش که بخوان راجبش حرف بزن. این آیات، آیات 66، اینا آیات خیلی عجیبیه که این قوقاهای درون انسان کامله، که هر کدوم از این آیه ها اشاره داره به نوعی شرک و نوعی انسان که در برابر ولی خدا قرار داره، و به یه طبقه خاصی اشاره میکنه که اینا انشالله اگه یه موقعی فرصت کردین اینا رو با تأمل نگاه کنی، اگه کسی بخواد ولی شناسی کار کنه، این آیات خیلی آیات خوبیه برای شناخت ولی امام. میگیم چیش خوبه؟ این متناسب با هر کدوم از این امنهایی که اینجا ذکر شده، یه طبقه ای از استعدادهایی هست که انسان ها بایستی در خودشون شکوفا کنن به وسیله ولی الهی. سلامون علی عباده الذین اصطفا، و اگر اون استعداد رو شکوفا نکنن تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به شرک. انسان شرک به واسطه بی توجهی نسبت به آیات و این آیات پدیدار میشه، یعنی طرف ناگزیره که برای خدا عدل قرار بده به دلیل اینکه به این آیات توجه نکرد، ناگزیره که به علمش در مورد آلهه ها توجه نکنه به دلیلی که به این آیات توجه نکنه. حالا این وصفش خیلی مفصله، خواهشی که دارم این آیاتو بذارین در یه جایی حتما روش مطالعه بکنین. بعضی از آیات هست که حیفه که آدم نبینتشون، بعد یوهی بگه اصلا وقتی میخونن بگه که این اصلا مال قرآنه یا مال قرآن نیست. یعنی نقشه اینا داره که شما مثل اینه که به شما اجازه دادن که نزد امام معصوم حاضر بشی، یعنی شما میتونین 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت نزد امام معصومتون باشی و شما میرید اونجا دوست دارین که ببینید که امام معصوم نسبت به عوالم، نسبت به شما، نسبت به همه چجوری فکر میکنه، چه حرفی برای گفتن داره. اینا میشه اون حرفایی که امام تو دلش داره و با خودش کار میکنه، زمزمه میکنه. و این خیلی اینا مهمه که آدم وقتی که اینا رو میخونه محرم اسرار امامش میشه، منتها به شرط این که بهش نزدیک بشه. در سوره نمل حرفش اینه که خواهشن تمام پتانسیلتون رو صرف دنیا نکنید، برای آخرت هم جا بگذارید، برای آخرت هم وقت بگذارید. اگه مثلا 768 ساعت داره، به هر حال یه وقتش هم برای آخرت بذاری. حالا میخواین مثلا نصف و نصف نکنید، اقلا یه سومشو برای آخرتتون بذاری. برای آخرت بذاریم یعنی چی کار کنیم؟ یعنی اینکه ببینید تو آخرت چه خبره. همین کاری که میکنید، قرآن که میخونید، با هم تصمیم بگیریم، هممون با هم در هفته یه وقتی رو اختصاص بدیم به آخرت. میگیم خیلی خوب، ما تخصیص دادیم یه هفته، در هفته 10 ساعتمون رو به آخرت، حالا چیکار کنیم؟ خب آدم میشینه قرآن میخونه دیگه، آخرت دیگه. قرآن دریچه ایست به سمت آخرت و دریچه ایست به قلب امام. منطقه آدم به نیت چی بخونه؟ رویت آخرت بخونه. قرآن رو به نیت رویت مافز ضمیر قلب امامش بخونه. چی تو قلب امامش میگذره؟ چی جوری عالم رو نگاه میکنه؟ واقعا اگه آدم اینطور قرآن رو بخونه خیلی لذت بخش و بیشتر از 10 ساعت هم نگذارین، ولی همون 10 ساعتی که میگذارین مستمر بگذارین. خب اگه کسی وقت نگذاش شامل آیه 66 سوره نم میشه، بله داره که علمه هم فل آخره، یعنی توانشون رو دیگه توانی نداشتن که به صرف آخرت بکنن و به طور طبیعی آخرت از مدار رویتشون خارج شد. این پس سوره نم شد. این مربوطه به تبدیل سو به حسنه. از آن وقتی خلاقیت میخواد دیگه، خلاقیت چجوری ایجاد میشه؟ که تو ظرف وجودیش قلقله توحید بکنه، به همین نحوی که گفتیم آدم ها دنیا رو یه جور دیگه نگاه میکنن، شما یه جور دیگه نگاه میکنین، پس میتونین بدی ها رو تبدیل به حسن میکنین. اگه شما مثل بقیه دنیا رو همونطور خراب ببینین، خب شما هم نمیتونین تبدیل به حسن کنین، معلومه دیگه. با یه جور دیگه ببینین. چه جوری ببینیم؟ اونجوری که امام میبینه. چه جوری امام میبینه؟ همین جوری که گفتی، اینجوری میبینه. اینجوری که آدم ببینه میتونه سو رو تبدیل به حس بکنه. اینا تصادفی نیست. بعدش یکی نیاد بگه من خواستم سو رو تبدیل به حس کنم نشد. خب معلومه که نمیشه، معلومه که نمیشه. این خب چرا؟ چون ظرف بایستی ظرف توحید باشه تا بتونه این تبدیل رو صورت بده. به همین دلیل آیه 92 همین سوره اینطوری میگه، یا 91. خیلی این آیات عجیبه، اصلا چیز عجیبه. من هر موقع به این آیه 91 92 میرسم وحشت میکنم. خب نمیدونم، شما شایدم شما هم وحشت بکن، وحشت میکنم. میفرماید این نما، بگو البته پیامبر میگن این نما، این است و جز این نیست. این عمر تو ان عبود رب حاضر بلده، من مأمورم که پرستش کنم رب این مکان مقدس رو. الذی حرمها، همون بلدهی که خداوند حرمت بهش داد. و لهو کل شی، برای خداست هر چیزی. و عمر تو و من عم شدم ان اکونم من المسلمین، از مسلمین باشه. پیامبر عم شده مسلم باشه. و ان اتلو و عم شدم که تلاوت کنم قرآن را. تلاوت کنم قرآن را یعنی قرآن را عمل کنم، جلوی همه راه برم، همه من رو ببینم. اتلو و القرآن تلاوت به معنیه این نیست که میگیم با بلند صدای بلند، یعنی عمل کنم که بقیه متناسب با عمل من بتونن عمل کن، تلاوت میشه این. فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه، هر کسی این هدایت رو پذیرفت، یعنی چی؟ یعنی از تلاوت قرآن و از مسلمان بودن من و از عبودیت من بهره گرفت. فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من زلا فقل، ای پیامبر بگو انما انا من المنذرین، من از کسانی هم که فقط بیم میدم. یعنی نهایت کار ببینید سوره نمل، سوره پیام حضرت سلیمان، کاخهای رفیعی که درست کرده، تسلطی که بر جن داره، پیامبر میگه که انما امرتو ان اعبد رب هذا البيت بلده، نمیگه به من اهم شده تمدن درست کنم، نمیدونم مثل حضرت سلیمان این کارو بکنم اون کارو بکنم، من امرتو ان اعبدت. جالبه تو سوره‌ای که سوره اوج و شکوفای تمدن دینیه، به جای اینکه اون حرفای تمدنی به این معنا زده بشه اینجوری حرف زده میشه، امرتو ان اعبد رب امرتو ان اکون من المسلمین و اتلو القرآن. دلیلش اینه که هر کی این مسیر رو بره به تمدن هم میرسه، هر کی این مسیر رو بره به خوبی هم میرسه. قدرت تبدیل چی پیدا میکنه؟ سوب حسن رو پیدا میکنه، طبیعیه، میتونه از ظلم خارج بشه. ولی کسی قرآن نداشته باشه، کسی حقایق رو نداشته باشه، بسترش بستر توحیدیه اونطوری که خدا میخواد نباشه، خب قدرت نداره دیگه، نمیتونه که این کارو بکنه. چیز نیست که، تصادفی که نیست که، آدم باید توان داشته باشه. لذا براینده این شبهای ما اینه که حتما لطف کنیم به خودمون، یه قراری بگذاریم برای قرآن خوندن به هر ترتیبی که میدونیم، قرآن بخونیم. فقط امشب قرآن به سر نگیریم، بلکه این قرآن رو ببریم تو زندگیمون، این منجر به محبوبیت نزد امام میشه انشالله. خب سوره قصص خیلی آیاتش عجیبه، من فقط یه بخشایشو میخونم. اول اینکه این آیه پنجش خیلی مهمه، که هرچند فرعون ها علا فل ارض و جعل اهلا شیعا یستضعفوا طایفتا منهم یذبحوا ابناءهم باشن، و نرید و انما نعل الذین استضعفوا فل ارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این وعده خداست که کسانی که نمان نعلال لذین از توزف الارض، این که منت بگذاره بر کسانی که دوچار استضعاف شدن، و نجعله هم ائمه و نجعله هم الوارثی، که البته این بیشتر مربوطه به قوم بنی اسرائیل. تو سوره مبارکه این نورم یه همچین آیهی داره که بد نیست اون آیه هم دیده بشه، که اون آیه برای این برنامه ما در واقع اون شرایط زندگی ما مناسب تره. سوره مبارکه نور آیه چند بود؟ 55. بله. آره حالا اونا دارو میگن این ماله اون داست. حالا میخورم اونا این اصلا این بین این دوتا آیه رو وقتی مقایسه کنین، آیه 55 که این آیه 55 بیشتر مربوطه به ما میشه. خدا این مقایسه بین این دوتا آیه به نظرم خیلی مهمه. بعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، سوره نور، بحث چیه؟ الله نور السماوات و الارض لا یستخلفنهم فی الارض، یعنی خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده کارهای شایسته انجام میده میده، وعده میدهد که حتما در زمین شما رو حکمران روی زمین خواهد کرد. کم استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم لذر تزا لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا و من کفر بعد از ذلک فاولئک هم الفاسقون. این آیه خیلی با آیه سوره قصص تفاوت داره. حالا نمیدونم تفاوتشو، چند تا تفاوت اصلی داره فعلا. یکیش اینه که در آیه 55 اصلا موضوع بحث استضعاف نیست، یعنی وقتی استخلاف اتفاق میفته اینطور نیست که اونی که خلیفه در زمین میشه مستضعف باشه، نه، خیلی هم وضعش خوب بوده، ولی بهش یه کرامتی اضافه میشه. اون توی سوره قصص بحث استضعاف که البته دست شما دارم، بحث استضعاف ما باید یه کاری بکنیم، یه ایمانی پیدا بکنیم، یه قدرتی پیدا بکنیم که مستضعف نباشیم. هرچند خداوند ارادش اینه که مستضعفین رو بهشون حکمرانی بده، ولی ما مستضعف نباشیم، ما جزء آیه 55 باشیم، 55 سوره نور باشیم. وعد الله الذین آمنوا منکم فعمل و صلات، نه وعده داده به کسانی که مستضعف بودن. استضعاف چیز خوبی نیست. میتونه انسان در اوج اقتدار باشه لطفه هم بهش بزنن، الذین آمنوا منکم و عمل و صالحات باشه که ما باید به این سمت بریم، یعنی بایستی یه ایمان پولادینی پیدا بکنیم مثل سوره حدید. و این افتخاریه که خداوند به برکت شیعه بودن و به برکت دین پیامبر خاتم به ما عنایت کرده. ما از همون موقعی که تحت بیرق امام قرار میگیریم چی هستیم؟ دیگه از حالت استضعاف خارج میشیم. فقط مونده که لیستخلفنه فی الارض، بتونیم چیکار کنیم؟ خلیفه در زمین باشیم. حالا اون بخش دومی که اینجا هست که یه تمکنی پیدا بکنیم در استقرار دینی که مورد رضایت خداست، یک، دو، یه تبدیلی بشه در تبدیل خوف به امن که نتیجهش چی باشه؟ یه عبودیت تام در عالم و غلبه توحید در عالم باشه. نتیجه این که و من کفر بعد از ذلک کفاولاک هم الفاسقون، یعنی این که اگر کسی دیگه از اون به بعد خواست کفر ببرزه، حالتی از نفاق کفر، یعنی کفر به شکل ظاهر نباشه، شکل اگر که چون اختیاره که نمیتونیم سلب بکنیم، هر کی میتونه اختیار داشته باشه. وقتی میگم فس یعنی میره کفر دیگه جلوه بیرونی دیگه نداشته باشه، جلوش بشه چی؟ نوعاً درونی و بروز و ظهور نداشته باشه. و من کفر بعد از آل کفالا کمول فاسقون. خب تو سوره قصص داستانی که برای ما ذکر میکنه اتفاقیه که ما رو به دو مدل انسان رو نشون میده. یه مدل در یه مقطع دارن زندگی میکنن، یه مدل بنی اسرائیلند که دوچاره استضعاف شدن، یه مدل هم مادر موسی و ایناند که حالا مادر موسی ممکنه ده ها مثل مادر موسی هم باشن. مادر موسی هیچ وقت به استضعاف کشته نشده و کسی اصلا نمیتونه مادر موسی رو به استضعاف بکشونه. یعنی انقدر این ایمان سطحش میره بالا که امکانه به استضعاف کشتن پیدا نمیکنه. یعنی تو سوره درسته که بنی اسرائیل رو ذکر میکنه و موسی میاد بنی اسرائیل رو نجات میده و اونها رو بهشون یه عزتی میده، اونها رو تمکین میده در زمین، حکومت میده، ولی از قبل اون مادر حضرت موسی این حکومت رو داشته. یعنی این اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، یعنی بین این دوتا گروه خداوند داره تو سوره قصص مقایسه میکنه، تو سوره نور اینا رو ظاهرشون میکنه. کدوم رو؟ امثال به مادر حضرت موسی رو ظاهر میکنه. حالا خلاصش این میشه، شما بایستی مثل کی؟ مثل بنی اسرائیل نباشی. یعنی تهدیدها در عالم زیاده، مصیبت ها زیاده، گناه ها در اطراف زیاده، شما باید مؤمن باشی. مؤمن یعنی بایستی رو قله عزت سوار بشه و گرد گناه دیگران یا نجاست گناه دیگران به او اصابت نکنه. مؤمن یعنی این. خب آقا چی کار بکنیم؟ از تو سوره قصص داره شما رو به یه ایمانی دعوت میکنه که اون ایمان ایمان بلندیست که استضعاف بردار نیست. خب اگه این کار نکنیم چی میشیم؟ ما میشیم جزء اون بنی اسرائیل، اشکال نداره، ولی دیگه اون اقتدار رو نداره. اون مثل اینه که شما بگین کشور ایران به هر حال در یه زمانی که امام زمان میاد اقتدار پیدا میکنه و خیلی هم گل سرسبد عالم میشه، یه موقع میگین که توی این کشور شهید سلیمانی ها هستن، شهید زاهدی هایی هستن که اینها همون آیند که عزت رو تولید میکنن، اینها عزت آفرینن، در تولید کننده عزت هن. اینا خیلی فرق میکنه بین این دوتا مسیر، خیلی تفاوت. این که آدم مصرف کننده عزت باشه یا تولید کننده عزت باشه، خب چه تفاوتی داره؟ تفاوتش توی قربش به خداست، تفاوتش توی دستیابیه به وحیه، تفاوتش توی احساس رحمتیه که درش ایجاد میشه، تفاوتش توی جریان بخشی حیات. یعنی اون تفاوتش مثل یه زندگیه، یه انسان حییه با یه میتی که بعد حی میشه، این خیلی تفاوت داره، اصلا قابل مقایسه نی. و خدا میخواد ما زندگیه اینجوری داشته باشیم، یعنی تولید کننده عزت باشیم. خب این سوره چی به ما میگه؟ حرف این سوره اینه که آیات 51، خیلی آیات عجیبند، خیلی آیات عجیبند، اصلا یه چیزی عجیب غریبی هست. هرچی من بگم در عجیب بودن این آیات که هم گفتم، آیه 51 سوره قصص. ببین الان ما میخواییم حرفمون اینه، میخواییم در سال بعد از این امسال که شروع میشه خودمونو بگذاریم در معرض این آیات و یه عزت مؤمنانه ای شبیه این چیزی که برای مادر حضرت موسی رقم خورده در ما ایجاد بشه. حرفم نزنیم، یکی نگه نمیشه، ما که کوچکتر از اونیم، بناشو دیگه از این حرفا نزنیم. ولقد فصلنا لهم القول لعلهم یتذکرون. ما آیات قرآن رو یکی پس از دیگری برای آنان آوردیم شاید متذکرون. لقد وصلنا لهم القول، یعنی خداوند به وسیله اتصال قرآن به ما و ما به قرآن گوهر ذکر را در ما فعال میکنه. گوهر ذکر در ما فعال میشه یعنی چی؟ یعنی ما قدرت دریافت غیب رو پیدا میکنیم، میتونیم با غیب ارتباط داشته باشیم. الذین آتیناهم الکتاب من قبله هم به یؤمنون، کسانی که قبلا کتاب آسمانی به آنان داده ایم به آن ایمان میآورند. یعنی این قرآن رو وقتی برای کسانی که به کتابهای قبلی ایمان داشتند میخونیم، اونا حتما به این کتاب میفهمند که سنخ وحی رو متوجه میشه، میفهمند اینم سنخ وحی. و از لا یطلا علیهم قالو آمنا به انه الحق من ربنا انا کنا من قبله مسلمین، اینا میگن ما از قبل مسلمین بودیم، مسلم بودیم. اولایک یوتون اجرهم مرتن به ما صبرو و یدرعون بالحسن از سیعه و من ما رزقناهم ینفقون. آنان کسانی هستند که به خاطر شکیباییشان عجب و پاداششون رو دوبار دریافت می دارند و به وسیله نیکی ها بدی ها را دفع می کنند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می نمایند. اینا برگشت به سوره مبارکه چی؟ سوره مبارکه نبل. اولای که یوتون اجره و مرتن به ما صبر رو یدرعون بالحسنه از سیه، یعنی اینا دفع می کنند حسنه. حالا اینجا تفاوتش با سوره نمل اینه که اینجا اونجا حسن و سو بود، اینجا حسنه و سیه است. تفاوت حسنه و سیه اینه که وقتی حسنی جریان پیدا بکنه اسمشو میگن حسنه، یعنی از حالت ایستا به حالت حرکت، یعنی یه سنتی ایجاد میشه. تو حسنه حتما سنت، تو سیه هم سنت بده. اینا سنت های بد را با سنت های خوب چیکار میکنن؟ دفع میکنن، دفع. و من ما رزق لهم یلف. اینا خداوند انقدر آیات رو اوورد پایین که کسی نگه که مربوط به من نیست، مال امام معصومه ها. چون از همه اولش گفت الذین آتیناهم الکتاب من قبله به یؤمنون، خیال همتون رو جمع کرد که مخاطب سوره، مخاطب این آیات کی نیست؟ امام معصوم نیست، همین اهل کتابی هستند که مؤمن بودن. و ازا سمع اللغو اعرضوا عنه و قالوا لنا اعمالنا و لکم اعمالکم سلام علیکم فلا نبتغی جاهلین. هرگاه سخن لغو و بیهوده بشنون از آن چیکار میکنن؟ روی میگردانن، میگوین اعمال ما از آن ماست و اعمال شما از آن خودتان است، سلام بر شما. این کنایه از اینه که برخوردشون برخورده چکشی نیست، جذب میکنن. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا و هو اعلم بالمهتدی. خب در این سوره اینو بگم و دیگه این بحث رو تموم کنم، نتیجه گیری کنم و دیگه بریم سمت این دعای امام زمان رو بخونیم و بعدش هم انشاءالله قرآن سر بگیریم. نتیجه این بحث این میشه که ما باید یه کاری بکنیم که از حالت غفلت خارج بشیم. از توی سوره شعرا خروج از جرم بود، تو سوره نم خروج از چی بود؟ ظلم بود. در سوره قصص خروج از غفلت. غفلت، غفلت جنسش جنس بیخبریه، جنسش جنس چیه؟ بی‌اعتنایی، اطلاع نداشتنه. یعنی ما نمیدونیم غفلت، ما نمیدونیم که عالم چه خبره، چه حقایقی توی این عالم هست. نمیش میگن غفلت. غفلت به ظاهر از ظلم و جرم جرمش کم تره، ولی در باطن جرمش بیشتره. دلیلش اینه که جهل مرکب میاره، غفلت جهل مرکب میاره. یعنی انسان به اون چیزی که داره دل خوش میشه و فکر میکنه که این بهترین حالتشه و هیچ چیزی هم نیست که اینو خارج کنه. مثل اینه که فرد رو توی زندانی محبوس کردن، بعد میگن اینجا جای خیلی خوبیه و بهترین جای عالمه، اونم از بیرون اون جا هیچ خبری نداره. میگه خب لابد دنیا همینطوره دیگه، همینه دیگه. خیلی خطرناک، خیلی خطرناک، چون شما رو گذاشتن تو دنیا، بعد بستندتون به ابتلا، چپ و راست ابتلا. شما هیچ ایده‌ای نسبت به آینده، نسبت به پیشرفت، نسبت به اینکه چه اتفاقی باید براتون بیفته، چی باید باشین، چی کار باید بکنین، هیچ چی نمیدونی. خب خیلی بده. یوهایی میگن مرگ تمام، بعد سوره قافه دیگه، لقد کنت فی غفلت، بعد دیگه اونجا میشه فبصر و کل یم حدید، چشم یوهایی نگاه تا کار تا میتونه میبینه، بعد دیگه اونجا دیگه کار نمیشه، برگشت که پرده های جهل یه مرتبه پاره میشه. جهل خیلی، غفلت خیلی بده، در حالی که ما خیلی غفلت رو بد نمیدونیم، میگیم غفلت نوعی بیخبریست، آدم نمیدونه دیگه. چه اشکالی داره آدم، شما میدونید مثلا روز قیامت چی میشه، میدونید چه کاری باید بکنیم؟ نه نمیدونیم، یعنی بیخبری، خوشخبری. در صورت که حالا این آیه 77 رو بخونم و دیگه جمع‌بندی کن. وابتغ فیما آتاک الله الدار الآخره، در آنچه خدا به تو داده سرای آخرت را بطلب. وابتغ فیما آتاک الله الدار الآخره ولا تنس نصیبک من الدنیا، و بهرهت را از دنیا فراموش نکن. بعضی میگن آها ببین گفته بهرهت را از دنیا فراموش نکن، نه منظور این که خدا بهت عمر داده، خدا نعمت داده، خدا بدین، منظور اینه بهرهت را یه وقت خول نکنه، یکی بگه پس مالم کو نمیدونم فلان، منظور اینه، منظور این که نعمت هایی که داد بهره لا تنسن نصیبه که منت. به هر حال هر کی تو این دنیا 70 سال 80 سال، لا تنسن نصیبه که منت دنیا، لا تنسن نصیبه که من لیلت القدر، چون دنیای دیگه تو لیلت القدر، شب قدر رو مواظب با شب قدر ازت عبور نکنه، تو به اندازه خیرون من الف شهر بهره نبرده باشی. منظور اینه لا تنسن نصیبه که منت دنیا، یعنی توی این دنیا یه لیلت القدریه که خیر من الف شهره، مواظب باش. هر سال تو میتونی حداقل یه شب قدر داشته باشی، اگه 50 سال باشه 50 تا خیر من الف شهر داری دیگه، خود دانی. مواظب باش نصیبتو یادت نره، یعنی بعدن بهت گفتن چقدر عمر کردی نگو من 50 سالا، بگو مثلا 2000 سال، بگو 3000 سال، اینجوری منظورش نه. اگه میخوای واقعا نصیبتو یادت نره، حالا بعضی ها بلا فاصله میگن لا تنس نصیبه که منت دنیا، به به گفته بریم پول گیر بیارید و مالوم از این حرف. و احسن کما احسن الله الیک و لا تبقی الفساد فی الارض ان الله لا یحب المفسدین. این خیلی آیه جونداریه، محصول این، این وابتغی فیما آتاک الله دار الاخره ولا تنس نصیبه که و احسن ولا تبغه، بدون ذکر ولا بدون لقد وصلنا چیز اون آیه 50 و وصلنا علیهم القول لعلهم، لقد وصلنا لهم القول لعلهم یتذکرون، امکان پذیر نیست. یعنی ببینید این سازوکاری که خداوند برای بشر گذاشته یه جوری گذاشته که هیچ راه در روی به غیر از اتصال به قرآن برای متنبه شدن در درون انسان وجود نداره. حالا انشالله که این اتفاق در ما بیفته. پس ما باید از خدا چی بخوایم؟ ذکر رو بخوایم. برای ذکر بایستی بتونیم خودمون رو وصل کنیم به قول. قول چیه؟ حقایق در تلاوت شده وصل پیامبر در قرآنه. اون چیزی که قول رو فعال میکنه اعراض از لغوه. پس زمینه اگر کسی اعراض از لغو نکنه قول در او نمیشینه. اینا کسانی که فهم قرآن درشون احیانا ضعیفه به احتمال 90 اگر هم اهل خیر باشن، پاک باشن از نظر گناه و فهم در اونها مستقر نشه، احتمالش به خاطر اینه که کار لغو انجام میدن. کار لغو با جاری شدن قرآن و متصل شدن قلب قرآن سازگاری نداره. پس شد چی؟ خروج از غفلت به وسیله قرآن با سازوکار خارج شدن از لغو. مصادیق لغو چیه؟ دیدن چیزایی که آدم نباید ببینه، گوش دادن اون چیزایی که نباید بشنوه، خوردن اون چیزایی که نباید بخوره. اما این نام شد چی؟ لغو. لغو گرایی منجر میشه که قفلت در انسان چی بشه؟ تثبیت بشه و قول هم اگر به او برسه نشینه، استقرار پیدا نکن. انشالله که خداوند ما رو از اهل تنبه و ذکر قرار میده و توفیقاتمون رو روز افزون میکنه. یه صلوات خط بفرمه. من دعای اللهم اصلح رو داشتم الان بگم به خاطر این که توصیه شده که در شب 23 به صورت اختصاصی خود اللهم کل ولی یک گفته بشه. خواستم این دوتا رو با هم مطرح بکنیم و از خدا بخوایم که اتصالی با امام زمان پیدا کن. خیلی امسال نمیدونم برای من اینجوره یا برای بقیه هم همینطوره، خیلی قلب ها متوجه حضرت بقیت الله. حالا ممکنه ما تازه به دورون رسیده باشیم، تازه امسال این اتفاق برام افتاده باشه، ولی همه استرار خاصی در اتصال به حضرت بقیت الله دارم. اتصال به حضرت میشه اتصال به قلب نازنین ایشون باشه و همه ما از وجود ایشون همین الان هم استفاده کنیم. اگر ما بتونیم قبل ظهورشون ارتباط قلبی با ایشون پیدا بکنیم، در زمانی که خبر ظهور ایشون داده میشه به راحتی میتونیم تصمیم گیری کنیم که چه کاری رو برای ایشون میتونیم انجام بدیم. هر کی که قبل ظهور ایشون مورد ایشون رو نتونه با ایشون ارتباط قلبی بگیره، در زمان ظهورم خیلی سخته که ارتباط بگیره، چه اینکه ممکنه دچار جوگیری های مختلف بشه. چون وقتی که یه بزرگی پس از سالها ظهور میکنه شبیه پیامبر اعظم دوره فترت همینطور بود. یه چند صد سالی همه میگفتند که یه منجی میاد و همه منتظر پیامبر بودن. وقتی پیامبر اومد به طور وحشتناکی اونهایی که خبر این منجی رو پخش میکردن، حتی خبرش رو پخش میکردن، از ایشون دور شدن، خودشون خبر ظهور پیامبر رو میگفتن، اهل کتاب بودن، اینا کتاب داشتن. به همین دلیل شما در تاریخ میخونین به ندرت اهل کتاب به پیامبر ایمان آوردن. حتی داستان مباهله رو که در زمان آخر همون سالهای آخر عمر پیامبر هست، اومدن به سمت مباهله، اینجوری شد، یعنی صف بندی کردن. حالا غیر جنگایی که بر علیه پیامبر کردن، توطئه‌هایی که کردن، این نشون میده که اگر انسان از قبل ظهور منجی در قلبش با منجی ارتباط برقرار نکنه، چه اتفاقی براش میفته؟ نمیتونه با اون همراهی بکنه و اصلا نباید انتظار، ممکنه اصلا ممکنه روبروی اونم بیسته، یعنی هیچ بعید نیست. این دعای اللهم اصلح عبدک دعا برای اتصال ما به بقیت الله، دعای اللهم کن لولی دعای خاصه ایشونه، یعنی مربوطه به خودش. حالا اینی که مربوط به خود ماست، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایته به روح القدس من اندک بسلک هم من بین یده و من خلفهی رسده یحفظونه هم من کل سوء و عبدل هم من بعد خوفهی امنن یعبدو که لا یشرکو بکشعیا و لا تجعل لعهد من خلق که لا ولی که سلطانن و ازن لهو فی جهاد عدوه که و عدوهی و جعلنی من انصارهی انکه الله کل شیئن قدیر. اینا من همینطوری خوندم که وسط دعا حرف نزنم. حالا یه بار دیگه این رو تیکه تیکه میگم و شما با این تعبیرهایی که میگم اگه دوست داشتین دعای خودتون رو متکامل کن، تحول بدید. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک به ما اصلحت بهی انبیائک و رسولک، یعنی خدایا کاری بکن که ما نسبتمون با ولی تو شبیه نسبتمون با انبیا و رسول و مؤمنان واقعی انبیا و رسول بشه و ما بتونیم پیامبر، همونطور که پیامبر رو عزیز داشتیم، همونطوری که او رو نصرت دادیم، همونطوری که او رو پیروی کردیم، همونطور ما جزء کسانی باشیم که کار انبیا و رسول را افتاد به وسیله مؤمنان. نبی و رسول آدم داشتن تو سپاهشون، ما هم جزء اون سپاهشون باشیم. اصلح تبهی انبیاء که و رسول کارشون را افتاد، اصلاح شد. اگه بنا داشتن عالم رو اصلاح کنن، نیرو پیدا کردن. خدای ما رو جزء نیروهای او قرار بده، همونطور که انبیاء و رسول نیرو پیدا کردن. و حفهو به ملائکتک و ایتو به روح القدس من اندک بسلوک و من بین یدهی و من خلفهی رسدن یحفظونه من کل سو. خدا کاری بکن که ما بار ایمانمون و قدرت ایمانمون به وسیله قرآن، به وسیله وحی انقدر قوی باشه که بتونه جلب کنه ملائکه رو و نیروهای خاصی مثل روح القدس رو و همچنین نیروهایی که حفظ میکنن و رصدن اینها رو جاری کنه. این سوره آل عمران داریم که مؤمنین اگه قوی باشن هر 100 نفرشون معادله 200 تا یا معادله 1000 تا، حالا بعدش برو بالا 3000 تا 10000 تا، یعنی قدرت پیدا میکنن مؤمنان، میتونن ملائکه رو جلب کنن. وقتی ما داریم میگیم حفه و به ملائکه، یعنی کاری کن ما جزء اون مؤمنانی باشیم که ملائکهشون میان در خدمت آقا قرار میگیرن. و عبدل همن بعد خوفهی امنا، و نتیجه این مجاهدت این باشه که خوفی که در عالم هست و منجر به نقص در توحید در کل عالم شده، این چی بشه؟ برطرف بشه. یعنی از خودمون شرک گرفته بشه تا بقیه. این منظور امام زمان نیست، بعضیا فکر میکنن که امام زمان در معرض شرک هست. هیچ وقت امام زمان در معرض شرک نیستند و نخواهند بود، ولی جهان در معرض شرک های خیلی سنگینی است. بتونیم ما علم توحید رو برقرار کنیم. فلا تجعل عهد من خلقه که علا ولیه که سلطانا، کسی اصلا توان تسلط بر ولیه تو رو نداشته باشه. و ازن لهو فی جهاد عدوه، چه چیزی عامله که خداوند اذن میده به ولی الهی؟ سازوکاریه که در نیروهای مؤمنان وجود داره. خدایا به ما عقلی بده که بتوانیم نیروهای امام زمان را و خودمون رو سامان بدیم، پیشا پیش لشکر براش درست کنیم. وعزن لهو فی جهاد عدوه که و عدوه و جعلنی من انصاره انکه علا کل شاین قدیر. این که میگه انکه علا کل شاین قدیر، یعنی این که خب من میدونم همه اینا که گفتم از من دوره، ولی تو بر این کار توانایی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن، با هم بخونیم، اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن الحسن صلواتك که علیه و علا آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا یا رحم الرحیم. چقدر شما خوب میخونی بچه ها. اللهم صل علی، یه دفعه دیگه بخونی بچه ها ببینن بلند با هم بخونی. 1 2 بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن حجت ابن ال، شما بخونید باشه. احسنش. خب بسم الله الرحمن الرحیم. با هم سوره قدر هم بخونیم. بلدین سوره قدر رو بخونیم بچه ها. بسم الله الرحمن الرحیم بخونیم. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک روح فیها به اذن ربهم من این بچه ها رو که میبینم احساسم اینه که اینا ممکنه ما امام زمان رو نبینیم ولی اینا انشالله میبینن و تو چشماشون که نگاه میکنم احساس میکنم این چشما چشماییه که امام زمان رو میبینه برامون خیلی چشماشون خیلی خواستنی خیلی برام عجیبن اینا. بعد خب انشالله که خداوند ایمان رو قرینمون قرار بده. به هر حال ما خبر نداریم که تا کی زنده ایم، آیا ما اماممون رو میبینیم یا نه، ولی به هر حال بین این آدم ها هستند که امام میبینن. مثل این که بعضی وقت آدم میره ماه رو میبینه، بعد میگه ماه تو که امام زمان رو میبینی، تو ماه آدم ماه رو میبینه، میگه ماه رو به نیابت امام زمان میبینم چون بالاست دیگه، امام رو میبینه دیگه. یکی از کارهایی که میشه کرد بره آدم ماه رو ببینه چون ماه امام زمان رو میبینه. این چشم ها خیلی چشم های خوبی هم. خب استغفارم بکنیم. امشب شب استغفاره. بسم الله الرحمن الرحیم. 7 استغفار میخوایم بکنیم. حالا هر کدومشو میتونین یه نیتی بکنیم. استغفار اول رو به عنوان چی بگیریم؟ استغفار استغفر الله ربی و اتوب الی. به عنوان اینکه از کندی و عجله خارج بشیم و از دایره جرم و مجرم بودن خارج بشی. استغفر الله ربی و اتوب الی. دومیش اینه که بعضی وقتا ما اصلا نمیدونیم تندی چیه، تندی چیه، عجله چیه، اصلا نمیدونیم اینا چیه. خود علم به اینا و توان کنترلش خیلی مهمه. خود علم پیدا کردن به اینا مهمه. بعضی وقتا خیلی گیج میشیم. خب استغفر الله ربی و توبه الهی از اینکه گیج نشیم، علم پیدا کنیم. سومی استغفار و قدرت شناخت حسن و تبدیلش پیدا بکنیم. استغفر الله از ناتوانیمون، از ضعفمون کاسته بشه، بتونیم خلاقیت داشته باشیم، سورو به حس تبدیل کنیم. استغفر الله ربی و تو. چهارمیش اینه که بتونیم به وسیله حسنه سیئه‌های جامعه رو دور کنیم، جریان سازی بکنیم. استغفر الله ربی. بی تفاوت نباشیم نسبت به وضعیت جامعه، به سیئاتی که وجود داره بی تفاوت نباشیم. استغفر الله ربی و توب الی. پنجمین استغفار، ششمین استغفارمون رو این که ما بتونیم به یه کانون وحی متصل بشیم، به کانون ذکری متصل بشیم، به وسیله قرآن، به وسیله نبی، و بتونیم بر اساس اون تصمیم بگیریم، کار بکنیم، رفتار بکنیم، سازندگی داشته باشیم. استغفر الله ربی و توب الی. از غفلت و استغفر الله ربی و توب الی. آخرش هم این که پای حرکت، دست گره‌گشا، چشم بینا، این که چشممون بصیرت داشته باشه، دستمون قدرت گره گشایی داشته باشه، این که پامون قدرت حرکت داشته باشه. این سه تا رو استغفار کنیم. استغفر الله ربی و توب الی، یعنی این که خدایا با غفرانت اینا رو به همون بده. این 7 استغفار شد. اگه دقت کردین هفت تا استفاره امشب همش چی بود؟ در حوزه اجتماع و جریان بود، جریان زندگی بود. استغفرالله ربی و تو. امشب شب حضرت صدیقه طاهر است، شب قدر. ما از حضرت فاطمه چیزی نمیدونیم، یعنی ما از اهل بیت چیزی نمیدونیم، ولی فقط این رو میدونیم که هر کسی توسل به حضرت فاطمه کرده، هرچند خوبم نبوده، جالبم نبوده، استعدادم نداشته، کندم بوده، بی حافظه بوده، ناتوان بوده، ولی خیلی یوهی دستشو گرفتم. من که خیلی دیدم، خیلی خیلی اصلا باور کردن نبوده که اینا یه همچین توانی رو بتونم به واسطه حضرت فاطمه میگه. من در طول عمرم هیچ چیزی رو به اندازه حضرت فاطمه سلام الله علیها دستگیر و گره گشا و رساننده و هدایت کننده نیافتم و در حد اعجاز واقعا. امشب یه اتصالی به ایشون پیدا بکنید، حالا انشاءالله تشریف بردین خونتون، دو رکعت نماز توسل به ایشون بخونید. زندگیه دنیا و آخرتمون رو بایستی به شما گذار کنیم. انشاءالله خداوند ما رو رها نکنه. و حضرت صدیقه طاهر یه حسنی که در بین بقیه اهل بیت دارن، یعنی یه تمایزی که دارن، اینکه اسرع سریع ترینن برای رساندن. به ویژه ایشون خیلی حساسن روی موضوع ولایت، یعنی هر کسی که بحث ولی خدا برش موضوع مهمی باشه و حاجتش در رابطه با ولایت باشه و ولی باشه، به شدتیشون دستگیری میکنن. انشالله ما از خودمون خارج بشیم و هویتی جز امام نداشته باشیم. امشب اینو از حضرت صدیقه طاهره بخواهیم که اصلا فکر و ذکر و تمام زندگیمون بشه حضرت بقیت الله. هر کسی تو زندگیش در یه زمانی یه هایی سیمش وصل میشه و یه مرتبه تو قلبش یه نوری جاری میشه. از خدا بخوایم که این جریان برای ما خیلی سریع تر اتفاق بیفته، چون ممکنه که این نور جاری نشه و ما رو عقب بندازه. انشالله که به برکت این ایام اتفاق بیفته. من خیلی خوشبینم نسبت به دعاهایی که همه دوستان میکنن، به توسلاتی که دارن. از خدا میخوام که انشالله این قدرت به همه داده بشه. خب یکی دو دقیقه فعلا تمرکز بکنی، حاجتتون رو بخوای، نسبت سنجی کنید با ولی خدا.
اللهم صل على محمد.
سعی کنید قبل از این که این دعا رو میخونی، هر کی که کدورتی دارین، هر کی بهش کینه ای دارین، ببخشین. از هر کی کدورتی دارین براش دعا کنین. هر کی بهتون ظلم کرده، اچاف کرده، فکر میکنین حالا یا برای هدایتش دعا کنین یا برای اصلاحی که اصلاح خودتون دعا کنین. ما باید برای تعلیفه بین خودمون خیلی دعا میکنیم، بلخص تو خانواده ها، بین والدین و فرزند، بین همسران. رابطه هامون رابطه هایی نیست که امام دوست داشته باشه. اگه بخوایم کاربردی حرف بزنیم و قلب امام زمان رو به دست بیاریم، بایستی رابطه های خودمون رو اصلاح کنیم، کدورت های خودمون رو برطرف کنیم، نسبت به مؤمنین و مؤمنات خوشبین باشیم، سوء زن ها رو برداریم، نسبت به آدم های اطرافمون سوء زن نداشته باشیم، بدگویی نکنیم، بد حرف نزنیم. اینا چیزایی که خیلی ابتداییه ولی بودنش ممکنه ما رو نزدیک به امام نکنه، ولی نبودش ما رو از چشم امام میندازه. ممکنه بگیم بودنش خیلی مهم نیست، ولی نبودش بعضی چیزا هست طبق روایات اگه در انسان باشه از چشم امام میفته، مثل داد زدن، مثل فحش دادن، مثل نمیدونم تقلب کردن، مثل خیانت کردن، مثل اینا آدم از چشم امام میندازه. انشالله یه توبه واقعی بکنیم، توبه ما حتما پذیرفته میشه. بر سلامتی خودتون، سلامتی امام زمان، بر رفع گرفتاری ها، بر سلامتی رهبر، خدمتگزاران دین، بر اینکه انشالله خداوند قدرت های خاصی به ما بده در نصرت حضرت بقیت الله. از خداوند نصرت، از قدرت بخواهیم، علم بخواهیم در نصرت حضرت بقیت الله، قدرت ساماندهی بخواهیم، قدرت تجزیه و تحلیل بخواهیم، قدرت های خاص بخواهیم در حمایت از حضرت بقیت الله.